حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول رحمت و مغفرتش قرار دهد و ان شاء الله این ماه رمضان، ماه رمضان آخر عمر ما نباشد و ماه رمضان‌های متعددی رو با سلامت و با صدق نیت درک کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این هفته رو تقریبا تمام روزهای هفته رو در رابطه با اخلاق خانواده در زیر مجموعه اخلاق معاشرت صحبت کردیم. راجع به حقوق زن و مرد، رعایتها و حریمداری هایی که تو خانه باید داشته باشن نکاتی رو بیان کردیم. بحث امروز من راجع به برخورد والدین با فرزندان است، با جوانان و نوجوانان، بحثی که مبتلا به هم جوانها و نوجوانها گله می کنند هم پدرها و مادرها توقع دارند. می دانید شما دوران جوانی و دوران نوجوانی نه دوران کودکی است که بچه امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته و آشنای با مسائل باشد، دوران هیجانی و احساسی است. نمیتوان در این دوران مثل دوران کودکی امر کرد، نمیتوان توقع پختگی داشت و لذاست که در این دوران معرفت و آگاهی و آشنایی با رفتار با فرزند خیلی اهمیت داره. فرزندانی که حالا تو خونه‌های همه ما و شما هستند، جوان، نوجوان، کمتر، بیشتر، اینها توجه به نوع تربیتشون، نوع روش برخوردشون حائز اهمیته. اینه که روایت داریم هر بچه‌ای با فطرت پاک متولد میشه. کل مولودن یا المولودو یولد و علل فطره، همه با فطرت پاک متولد میشن. این پدر و مادرن که او رو یهودی، مسیحی، مجوسی یا به هر حال به سایر ادیان میکشانند. دین اونها، روش اونها روشون اثر میذاره. همینطور هم هست تو جامعه شما ببینید غالبا هر بچه‌ای بر اساس دین پدرشه تو هر کشوری که باشه. این تأثیر والدین رو میرسونه. اینی که در روایت داریم هر کاری امیرالمومنین میفرماید نیاز به آگاهی داره. یا کمیل ما من شیء، هر کاری، آقا یه خونه میخوای بخری، یه ماشین میخوای بخری، ما من شیء الا و انت محتاج فیها الى معرفه. کمیل تو هر کاری که میخوای انجام بدی باید آگاهی داشته باشی، کلا سرت نره. خب تربیت اولادم یکی از این موارد است که نیاز به آگاهی داره، آشنایی داره، نیاز به توجه داره. یه وقتی یه کسی زمان امام سجاد داشت بدگویی میکرد از بچه، از اولاد، میگفت نه بئس شیء الولد، ظاهرا حسن بصری بوده، میگفت بئس شیء الولد، بچه و اولاد بد چیزیه. ان آش کدنی، ان مات حدنی، اگه بمانه کمرمو خم میکنه، رنجم میده، آزارم میده، اگه از دنیا بره تو غمش خورد میشم، تو غمش از بین میرم. نعم بئس الشی، بد چیزیز اولاد. ان آشه اگه زندگی کنه کدنی، کد به معنای خسته کردن، رنجور کردن، پیرم میکنه، آزارم میده، این از زندگیش. و این مات اگرم از بین بره حدنی، خورد میشم، طاقت داغشو ندارم. خبر به امام سجاد رسید، فرمود این حرف غلطه، این حرف درست نیست. فرمود بگید نعم الشی الولد، بچه خوب نعمتیست، فرزند خوب در واقع عطیه‌ایست. ان آش فدعاء حاضر، درستش کرد امام این کلام اشتباه حسن بصری رو. امام فرمود ان آش فدعاء حاضر و ان مات فشفیع سابق، اگر باشه دعای حاضره، بالاخره خدمت میکنه، مردم میگن خدا پدرتو بیامرزه، دعا میکنن برات دیگه، خودت دعا نکرد ولی به واسطه اولاد برات دعا میکنه. اگر باشه دعای حاضره، خود وجودش دعا برای پدر و مادره. و اگر هم از دنیا بره شفیع سابق، یک شفیع و یک شفاعت کننده برای خودت فرستادی زودتر از خودت به اون عالم. پس ببین اگر ماند دعای حاضره، اگر رفت شفیع سابقه. امام این حرف حسن بصری رو تصحیح کرده که میگه اگر باشه باعث خستگی، اگه نباشه باعث درد، باعث مصیبته. فرمود نه، نعم الشی، نگاهو ببینید از نظر تربیتی، از نظر بفرمایید که روانشناسی چقدر زیبا امام ترسیم کرده. نعم الشی الولد، ان آشا فدعاء حاضر، ان مات فشفیع سابق. برادران عزیز و خواهران گرامی، بنده امروز میخوام به دو سه تا از اون راهکارهایی که در تعامل با فرزند مؤثره اشاره کنم، چون منبرمونم دیگه تقریبا رو به پایان این روزها، نمیرسیم به این بحث خیلی بپردازیم، شاید دامنش خیلی گسترده باشه، ولی سه چهار تا روش تربیتی رو خدمتتون میگم. البته اینو مخصوص برخورده با اولاد نیست، دیروزم گفتم حرفایی که ما میزنیم بهانش بهانه اخلاق خانواده است، اینا به درد خود آدم، به درد رفتار با رفیق آدم، با همکار آدم هم میخوره. اما بیشتر بحث من امروز روی اولاد، سه چهار تا روش تأثیرگذار رو میخوام عرض کنم، و الا اسلام تو بچه خیلی حرف داره، چطور نطفه منعقد بشه، چطور به دنیا میاد، اذان به گوشش بیار، چه لقمه‌ای بخوره، چه اسمی بذار، چه جور به شیر بده، ما اینا رو نمیخوایم بگیم چون نمیرسیم بگیم. اما بحث من رو سه چهار تا روشی است که کاربردیه، روشی که میتونه جواب بده تو جامعه. یکی از اون روش‌ها تمرین و عادته. اگر توی خانه‌ای یه رفتار خوبی تمرین و عادت بشه، یا یه رفتار بدی تمرین و عادت بشه، خود به خود بچه‌ها اینو فرا میگیرن. حدیث هم داریم العادتو علا کل انسان سلطان، عادت بر هر کسی تسلط داره، میتونه طرفو در واقع به سیطره خودش در بیاره. روایت داریم اصعب السیاسات نقل العادات، مشکل ترین کار اینه شما عادت رو یه جامعه بگیری. یه کسی که به یه چیزی عادت کرده، حالا چه درست چه غلط، من الان به نوعش کاری ندارم، اصعب السیاسات مشکل ترین کار، فرمود نقل العادات، این عادات رو بگیر. ببینید خود شما مثلا بین خود ما به غلط موضوع چهارشنبه آخر سال از زمان طاغوت مطرح بوده، چهارشنبه سوری، ولی این یه عادت غلطیه، نه مبنا داره نه روش درستیست، باعث آزار اذیت، هممونم میدونیم غلط. 30 سال هم از انقلاب میگذره، شده جلوشو بگیری، بدترم شده سال به سال. چرا؟ یه عادته، یه عادت وقتی جا میفته اصلا عادت لجبازی میگیره، نمیشه گاهی باش در افتاد، عادت غلط دارم عرض میکنم، هممونم میدونیم مبنا نداره، درست نیست، اما سنت شده، روش غلطی شده، متاسفانه گاهی هم شکل بفرمایید مخالفت به خودش گرفت. امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید، امام حسن رو فرستادن مسجد، فرمودن برو جلوی صلات تراویح رو بگیر. صلات تراویح الان هم رسمه، تقریبا بعد از نماز عشاء شروع میکنن تا مسجد الحرام تا ساعت 11 هم طول میکشه، 3-4 ساعت این نماز خونده میشه. همین به اصطلاح در این نماز هر شبی یک جز دو جز قرآن خوانده میشه و تقریبا حدود 50 تا دو رکعت، خیلی هم خسته کننده است. اصلا اون لحظه دیگه طواف هم نمیشه بری تو محرم ازان. تقریبا تا ساعت 11 و نیم شب ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی مشکله، چون تمام مسجد وایسادن به نماز مستحبی صلات تراویح. خب نماز مستحبی به جماعت نمیشه برگزار بشه، تو روایات هم داره خود پیامبرم اجازه نداد. خلیفه دوم آمد صلات تراویح رو به عنوان یک نماز مستحبی اعلام کرد به جماعت بخوانید. خواندن. زمان ایشون بعد زمان خلیفه سوم، امیرالمومنین آمد برداره نتوانست. امام حسن آمد گفت بابا نمیشه. رفتم فریاد مردم بلند شد تو مسجد، وا سنت عمره، وا سنت عمره. صدای مردم بلند شد، گفتن میخواید سنت خلیفه رو زیر پا بذارید، و نشد. حضرتم تو زمانی که بود نتوانست. الصلات و خیرون من النوم، همشون میگن این جمله تو اذان نیست، همه میگن این جمله بدعت. اما دوران خلافت 5 ساله امیرالمومنین هم حتی نشد این جمله هست بشه و هنوزم ادامه پیدا کرده و هست. با فرض این که در اذان رسیده از پیغمبر که هم تو منابع اهل سنت هم تو منابع شیعه الصلات و خیرون من النوم وجود ندارد، این یک بدعتی است که گذاشته شده، اما عادت شده دیگه هستش. الان ببین شما چه قوقایی به پا خواهد کرد. صلات تراویح همینطور. مثال زدم، مثالی که دختر زنده به گور کردن عادت شده بود، طرف اصلا به عنوان یک رویه، به عنوان یک سنت. و این خیلی دقت داشته باشید، اینه که روایت داریم افضل العباده غلبت العاده، بالاترین عبادت اینه که آدم بر عادت غلطش غلبه کنه. یکی عصبانی، خدا که عصبانی هم میدونن من چی میگم، گاهی 40 سال 50 سال مبتلاست به این درد. یکی به بددهانی مبتلاست، یکی به چشم ناپاکی مبتلاست. اگه عادت بشه خیلی سخت مبارزه باشه. حالا ما میخواییم ورق عادت رو بیاریم تو کار خوب. آقا عادتی که اینقدر اثر داره، یک روشی 1000 سال تو تاریخ میمونه، چرا این عادت تو کارهای خوب نیاریم؟ امیرالمومنین به پسرش امام حسن میگه پسرم عود لسانک بذل السلام، زبونتو به سلام کردن عادت بده. چه اشکال داره هر که سلام کن؟ عود لسانک، حالا که زبون اگه فوش بده عادت میکنه، تو به سلام عادتش بده. عود اذنک حسن الاستماع، تو گوشتو به حرف خوب گوش دادن عادت بده. یک کاری کن، انقدر عادت کنی تا یه جای موسیقی بلند شی، تا یه جای غیبته بلند شی. عود نفسک از سماح، چقدر این روایات قشنگه، پسرم به نفست سخاوت و عادت بده. یه کاری کن بچت خودت اصلا عادت کنی به سخاوت، فقیر رد نکن. عود نفسک از ذکر و استغفار، عادت بده. ببینید ما الان بینمون رسمه تا یه جایی میخواییم بلند شیم یا علی، یه چیزی میخواییم بگیریم یا علی. چرا؟ چون از بچگی مادرای ما و پدرای ما با این یا علی ما رو عادت دادن. هنوز اسم خودمون رو بلد نبودیم، علی رو بلد بودیم نامش، چون عادت کردیم میگیم یا علی. اگر عادت بشه پسرم به زبانت، آقا سر سفره‌های ما همه حرفی از غیر بسم الله الرحمن الرحیم، غیر الحمدلله رب العالمین. اگه عادت بشه واقعا تا سفره میفته صاحب خانه بلند شه بسم الله الرحمن الرحیم، همه بگن، بعد شروع کنه پایان غذا الحمدلله رب العالمین، به جای این تعارف تکه پاره کردن و قابل نداره، که خود کلمه قابل نداره ناشکری. مگه مال پدر منه که قابل نداره؟ مگه شما زراعتشو میکنی که قابل نداره؟ انتم قرآن میگه شما زارعی، مگه شما مگه این گیاه رو و این درخت رو پروراندی که میگه قابل نداره؟ مال خداست. به جایش الحمدلله بگین. اگه کسی عطسه میکنه، ببینید تو دین ما اینقدر اینا دقت شده، کسی عطسه میکنه در مقابل چی بگی؟ بهش میرسی چی بگی؟ مسلمونا عادت کرده بودن به هم میرسیدن سوره ولعصر میخوندن، سوره ولعصر میخوندن. پس یک روش مهم تربیتی برادران عزیز، خواهران گرامی، عادت تو زندگیه، عادتهای صحیح. من یه داستانی بگم براتون از صاحب ابن عباد، حالا عبادم میخونن ولی ظاهرن صحیحش عباد باشه. صاحب ابن عباد وزیر آل بویه است، 1000 سال پیش بوده، زمان شیخ صدوق ابن بابوی، که مرحوم شیخ صدوق این کتاب عیون اخبار الرضا رو که نوشت به او هدیه کرد، به صاحب وزیر آل بویه. آل بویه هم میدونید حاکمان شیعه بودن، اونا اومدن رسما عاشورا رو تعطیل اعلام کردن، آل بویه رسما توی بغداد روز عاشورا دسته عزا رو انداختن، میدان دادن، تو اذانها اشهد ان علی و ولی الله رو مطرح کردن، در بفرمایید که حی علی خیر العمل رو تو اذان رسمی کردن، خدمتهایی داشتن. تو تاریخ بفرمایید سلاطین گاهی شیعه هر چند سال یه باری یه جانی پیدا کرد، زمان سلطان محمد خدابنده این اتفاق افتاده، زمان آل بویه این اتفاق افتاده، زمان صفویه این اتفاق افتاده، زمان فاطمیه این اتفاق افتاده. جناب صاحب ابن عباد یا عباد که کتابی هم داره، 36 جلد من دیدم ایشون کتاب و آثارشو بعضیا گفتن هست، و صاحب روضات الجنات مرحوم آقای خانساری می نویسه صاحب اونقدر سخاوت داشت که اگه عصر مارمزون از اون زور که میگذشت کسی میرفت خونش نمیذاشت افطار بره بیرون، میگه من بد میدونم کسی بعد از آن زور بیاد خونم و افطار نمون، و شبی 1000 نفر نوشته افطاری میداد، میشه یه ماهی 30,000 نفر، شبی 1000 نفر افطاری میداد. عجیب بوده تو سخاوت. بهش گفتن تو این سخاوت رو از کجا آوردی؟ این همه اصلا اختیار، در واقع عادت رسمیش بود رسیدگی به مردم. گفت من از بچگی مادرم صبح به صبح که میرفتم خونه بیرون 1 درهم و 1 دینار به من میداد، میگفت این 1 درهم و 1 دینار رو بگیر به اولین فقیری که میرسی این پولو بده. صبح به صبح بلا استثناء 1 درهم و 1 دینار مادرم میذاشت زیر متکای من کنار من، میگفت صبح که از خانه میره بیرون اولین فقیری که میره. عادت شد برام. به وزارتم که رسید به وزیرش میگفت صبح به صبح 1 درهم و 1 دینار کنار متکای من بذار، من از خواب که بلند میشم این پولو بدم به فقیر. حالا دینار و درهمای زیادی میداد، اما این سنت و روشی که مادرش بنیان گذاشت این رو ترک نکرد، گفت سخاوت و مادر به من آموخت، سخاوت و مادر یادم داد. این میشه عادت. اینی که پدر تو خونه بددهانه از پسر توقع خوشدهانی داره. شر الآبا، پیغمبر اکرم فرمود بدترین پدرها البهات، البهات، الفحاش، بدترین پدرها اونایین که بهتان میزنن، فحش میدن تو زندگیشون، ناسزا میگن. الاکل وحده، تنها غذا میخورن، یعنی از مهمون بدشون میاد. المانع و رفده، مهمون از خودشون میرانن. الضارب و اهله، زن و بچهشون رو آزار میدن، میزنند. الملج عیاله الی غیره، کاری میکنن که زن و بچهشون برای نیازشون به دیگران مراجعه کنن. خانم اگه پول میخواد باباش بره بگیره، از برادرش بره بگیره، یه کاری داره به غریبه رو بندازه. فرمود شر الآبا، روایت از نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله، فرمود شر الآبا، بدترین پدرها، البهات، البخیل، الفاحش، کسی که اهل فحشا و دروغه، کسی که بخل داره، کسی که بهتان میزنه، وصله میچسبونه به زن و بچهش. از ضارب و اهله، خانوادهشو میزنه. الاکل، بفرمایید که وحده، همیشه تو خودشه، رابطه نداره با کسی. المانع و رفده، مهمانو میرانه از خودش. و الملج، کسی که خانومش، عیالش الجا و پناه میاره به دیگران، حرف دلشو با اون نمتونه بزنه. ببینید اینه. یه وقتی آقا وجود مقدس امام صادق علیه السلام تو مدینه ایستاده بودن. داستان جالبه، در بهار من دیدم داستان رو، خیلی هم دور آقا شلوغ بود، جمعیت زیادی ایستاده بود. عبدالرحمن ابن سیابه یا سیابه، دیگه من ضبطش رو نگاه نکردم صحیحش، ولی با سینه، ایشون هم یه نوجوانیه، میگه من رفتم انتهای جمعیت ایستادم، خیلی شلوغ بود، دستم به آقا نمیرسید، و ایستادم کسی هم منو نمیدید، قدم بلند نبود انقدر که بتونم خدمت آقا برسم. صبر کردم، جمعیت رفت، یکی یکی خلوت شد. ائمه ما سبکشون این بود، در میان مردم بودن، با مردم بودن. میگه از سفر حج می آمدم، اومدم کنار جمعیت تا خلوت شد، آقا منو دید. تا منو دیدن فرمودن یا عبدالرحمن، عبدالرحمن ابن سیابه، پدرت چطوره؟ گفتم یا ابن رسول الله، پدرم فوت کرد، از دنیا رفت. آقا متأثر شد، فرمود خدا رحمتش کنه، چیزی برات باقی گذاشت از مال دنیا؟ گفتم نه یا ابن رسول الله، یک درهم نداشت، هیچ پدرم نداشت. فرمود پس زندگیتون چطور میچرخه؟ چطور خرجتون رو سپری کردی؟ گفتم یا ابن رسول الله، پدرم از دنیا رفت، هیچ نداشتیم، به نان شب محتاج بودیم، یکی از رفقای صمیمی پدرم آمد 1000 درهم به ما قرض داد، 1000 درهم قرض داد. مادرم که به من از کودکی صداقت آموخته بود، راستگویی آموخته بود، گفت پسرم این 1000 درهم قرضه، برو بزن به کاسبی، برو بزن به بفرمایید مسائل اقتصادی، ولی حواست جمع باشه، اول کاری که میکنی 1000 درهم اما باید به این بنده خدا برگرده. یبنره حال داره برای امام صادق تعریف میکنه، یبنره رسول الله اومدم یه کاسبی رو انداختم، کم کم وضعم خوب شد، با صداقت تو زندگیم دروغ یکی هم نگفتم، چون مادر ما رو راستگو بار آورد، کم کم وضعم خوب شد. به اینجا که رسید امام فرمود 1000 درهمو دادی؟ عرض کرد بله یبنره رسول الله. بلا فاصله 1000 درهمو پرداختم. امام صادق فرمود قد احسنت، باریکن، خوب کاری کردی. حالا منم یه سفارشی بهت میکنم، قد اوسی که به صدق الحدیث و اداء الامانه، همونطور که مادرت بارد آورده، عادتت داده، دو تا چیز تو زندگیت فراموش نشه، حالا که تاجر شدی وضعت خوب شده، دو تا چیز فراموشت نشه، یک صداقت و یکی امانت داری. جالبه در پایان روایت در بهار، این شخص وقتی این قصه رو تعریف میکنه، خود عبدالرحمن میگه بعد از مدتی رفتم خدمت امام صادق، 300,000 درهم فقط وجوهات بردم بر آقا، 300,000. ببینید شما چقدر اموالش بوده که 300,000 درهم، 300,000 نقل تاریخ اینه، 300,000 درهم فقط زکات مالم برد. کی میگه آقا کاسبی با دروغ نمیشه؟ بدون دروغ نمیشه. کی میگه تجارت با صداقت نمیشه؟ کی گفته لازمه کاسبی دروغه؟ نه، التاجر الصدوق، تاجر صداقتمند، یحشر مع الشهدا، با شهید محشور میشه، برکت خدا بهش میده. پس یکی از روشها و شیوه های مهم تربیتی عادت سلام کردن، دعا کردن، بسم الله سر سفره گفتن، صداقت داشتن، اینا تو خونه تمرین بدیم، عادت بدیم. تمرین آقا خیلی موثره، امروز ورزشکارا با تمرین توانمند میشن. روایت داریم ماده توانمندی عادته، العادت و طبع انسان، عادت برای انسان طبیعت میسازه. این یه روشی که به نظرم میرسه میتونه تو خانواده ها مؤثر باشه، اگه پدر مادر راست بگن، خودشون اهل ذکر باشن، خودشون اهل حجاب باشن، طبعا روی اولادم اثر میزن. روش دوم که بحثو جمع کنم با این روش خوب عنایت کنید، شیوه دوم که بنده تو جوانا زیاد هستم گاهی گله میکنن از این مسئله، موضوع تکریم شخصیت جوان و فرزند، احترام فرزند. من یه نکته قرآنی خدمتتون بگم. آقا ببینید، شما سوره لقمان رو باز کنید، شاید زیاد دیدید این نکته رو ولی توجه نکرد. سوره لقمان میفرماید لقمان به پسرش گفت و از قال لقمانو لابنه، لقمان به پسرش گفت و هو یعظه یا بنی، در حالی که پسرش موعظه میکرد گفت پسرم. مفسرین میگن این کلمه و هو یعظه رو اگر حذفش کنی معنای آیه کامله، ناقص نیست. من میخونم براتون. از قال لقمان، لقمان به پسرش گفت، لابنهی به پسرش گفت یا بنی پسرم، از قال لقمان لابنهی یا بنی، من و هو یعظه رو برداشتم، لقمان به پسرش گفت پسرم، درسته دیگه، عبارت کامله. اما خدای تبارک و تعالی چرا این وسط کلمه و هو یعظه رو آورده؟ قرآن کریم همش رو لطافته، وحیه، حرف حرفش دقت داره، تکرارش هم حکمت داره. آقایون روانشناسا و مربیان تربیتی میگن این و هو یعظه داره خط میده به شما، میگه پسرش گفت نه آمرانه، نه زورگویانه، نه از روی ضعف، نه از روی تحکم، و هو یعظه از روی خیرخواهی. یعنی پدر نسبت به فرزند جوان آمر نباشه، متحکم نباشه، تحقیر نکنه، و هو یعظه، این نکتشه. ولذاست که در روایت داریم اگر کسی با کرامت بالا بیاد معصیت نمی کنه. ببین چی میخوام بگم، ما هی میخوایم صد بذاریم، ماهواره نه، سیدی نه، فیلم نه، رابطه نه، این خوبه، اما یه کاری کنیم که جوان اونقدر تربیت بشه ماهوارم بود نگاه نکنه، فیلمم بود پاش ننشینه، صحنه حرامم بود دورش نره. ما که نمیتونیم، شما ببینید، من گاهی تو سخنرانی ها گفتم حزب الله لبنان یه کشوری داره زندگی میکنه که همه کانال ها آزاد، دریاش اون وضعشه، حجابشون، این خانم لبنانی که این حجابشه در اوج اون بد حجابی، این جوان حزب الله که این گونه اعتقاداتش قویه. با من رفتم منزل یکی از همین عزیزان توی مرز سوریه و لبنان، رفتم منزل یکی از همین عزیزان، تلویزیونش روشن کرد، بیش از 500 کانال میشد باش بگید، تمام کانال ها میشد بگید، با یک بفرمایید که کنترل میزدید تمام شبکه ها میمد. اما این جوان نمازش اول وقت بود، شبکه های فاسد رو استفاده نمی کرد. چرا؟ این همان است که اگر کسی به کرامت آدم باورش شد دروغ بده، دروغ نمیگه، باورش شد رابطه با نامحرم خطرناکه، رابطه برقرار نمیکنه. حدیث داریم، من کرامت، حدیث رو گوش بدید، من کرامت علیه نفسه، هر که باورش شد کرامت نفس، فهمید این بدن ارزش داره، این چشم حیفه، این چشم باید عشق در خونه خدا بریزه، این چشم باید در خانه ابا عبدالله عشق بریزه، اگر کرامت خودش باورش شد، لم یهنها بالمعصیه، خودشو با معصیت خار نمی کنه. اگه آدم باورش شد دروغ آدمو خار میکنه، کار به قیامت هم نداره. رابطه با نامحرم آدمو ذلیل میکنه. این فیلم شهوت کاذب میاره، روان انسانو به هم میریزه. این موسیقی حزن و افسردگی میاره، معنویت رو از انسان میگیره. این کاریه که تو خانواده ها باید بشه، تکریم شخصیت. برادران عزیز، خواهران گرامی، من مکرر گاهی تو جلسات پرسش و پاسخ خواهرها، مخصوصا دخترای جوون و جوونا، دانشجوها، دبیرستانیا بودم و گاهی آوردم نگاه کردم 80% گاهی سوالات، مخصوصا این روزها، تو فضای دوستیه که با فلان پسر رفیقم، با فلان پسر بیرون میرم، فلان پسر زنگ میزنه، پدر مادرم خبر ندارن، نامه میده. چرا؟ اغلب دختران جوانی که این روابط دارن فقر عاطفی دارن، نه نیاز شهوانی، فقر عاطفی دارن. پسرا اینطور نیستن، پسر غالبا دنبال اطفای شهوت و لذا با همین دختر حاضر نیست ازدواج کنه، فقط میخواد شهوت ارضا بشه. اما بسیاری از این دختر آبنده دنبال کردن، فقر عاطفی است، کمبودهای محبت توی خانه، نادیده گرفتن حقوق خانواده. این مهم است تکریم کنیم. ببینید، من دوست داستان کوچیک براتون بگم. آقا امام حسین اومدن عیادت پسرشون امام سجاد، امام سجاد مریض بود، به بستر افتاده، بابا اومد عیادتش، وجود مقدس ابا عبدالله علیه السلام، نشست کنار بستر فرزند. این قضیه قبل از کربلاست، در کودکی امام سجاد اتفاق افتاده. فرمود پسرم حالت چطوره؟ چی از خدا میخوای؟ گفت بابا هیچی نمیخوام، هرچی خودش میخواد، پسندم آنچه را جانان پسند، هرچی خودش میخواد، من نیاز خاصی رو اظهار نمیکنم. اگه صلاح میدونه مریض باشم راضیم، اگه صلاح میدونه شفا بده خودش میدانه، من عرض حاجت نمیکنم، خودش واقف هرچی خودش میخواد. تا این جمله رو از کودکش امام حسین شنید فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به فدات، انت پسرم، تو مانند ابراهیم خلیلی. چون ابراهیم وسط آتشی حرف زد، ابراهیم وسط آتش، جبرئیل اومد، فرشته اومد، هر که اومد گفت حسبی الله نعم الوکیل، فقط خدا خوب وکیلی است. خودش هم میدونه چه کن. پسرم تو مانند ابراهیم، یه حرف خوب از پسر شنید، او رو بلافاصله تشبیه به حضرت ابراهیم کرد، پیغمبر گرامی اسلام. یه وقتی حرف قشنگی امام حسن زد که حالا اون حرف بماند، فرصت نیست عرض کنم، فرمودن پسرم تو مانند یحیی ابن زکریایی، الحمدلله الذی جعل فی ذریتی مثل یحیی ابن زکریا. این است آقا، امام کاظم بچه بود، وارد اتاق شد، امام صادق علیه السلام رو کرد به اصحاب فرمود انتم السفینه. چجور با اولاد، چطور با فرزند سخن میگفتن؟ عکسش هم هست. چرا متوکل کشته شد؟ متوکل اون عنصر خبیث به خاطر توهین به پسرش کشته شد. متوکل تو جلسات عمومی به امیر المومنین ناسزا میگفت، به زهرای مرضیه ناسزا میگفت، فحاشی میکرد، آدم خبیثی متوکل. تو یک جلسه پسرش منتصر علاقمند به اهل بیت بود، علاقمند به امیرالمومنین، ناراحت میشد از این که میدید باباش به حضرت امیر علیه السلام توهین میکنه، جسارت میکنه. تو یک بزم شبانه‌ای که بابا مست بود، وزراش هم نشسته بودن، شروع کرد به زهرای مرضیه سلام الله علیها و امیر المومنین جسارت کردن، رنگ منتصر پرید، خودشو جمع کرد. باباش فهمید این غضب دینی دارد، تعصب دینی دارد، به اهل بیت علاقه دارد. یه شعری گفت و تو اون شعر، حالا من رو منبر شعر رو عرض نمی کنم، تو محرمزان یه فحش بدی داد به منتصر. معنای اون شعر اجمالا اینه، گفت برا محبت علی غضب کردی؟ بعد او رو نسبت داد با یک حرف زشتی به مادرش، به مادر منتصر فحش بدی داد و به خود منتصر، مادرش که زن متوکل. خیلی این بچه ناراحت شد، تو حضور جمع فحش، ناسزا، توهین، نام بردن از مادر، اونم به بدترین و رکیکترین فحش ها. همونجا کینه پدرش رو به دل گرفت، آمد بیرون گفت من بابامو میکشم. البته این کارم امام هادی منعش کرد، چون پدر کشتن در هر شرایطی جایز نیست، درست نیست، گرچه حکم متوکل قتل بود، چون جسارت به حضرت زهرا کرده بود، سب به ائمه حکمش قتل، ساب النبی و ساب الائمه، کسی از روی عمد آگاهی فحش به ائمه بده حکمش قتل. ولی خب شرایطی دارد، ضوابطی دارد، به پسر اجازه نمیدن این کارو بکنه. اما این بیشتر هم ناراحت این ناسزا بود، همین تحقیری که شده، اومد غلاما رو دید، گفت امشب برزید تو قصر، پدرم رو به قتل برسون. ریختن تو قصر، فتح ابن خاقان خودشو انداخ رو متوکل، گفت نمیذارم خلیفه رو بکشید و نمیذاری تو رو هم میکشید. فتح ابن خاقان خبیث و متوکل هر دوشونو به درک واصل کردن غلامها، بعد اومدن با منتصر بیعت کردن و منتصر شد خلیفه. تحقیر فرزند نتیجه شدین اخذ خلافت و قتل خلیفه. پس تکریم شخصیت جوان، تکریم شخصیت نوجوان، خدا رحمت کند، مرحوم آقای فلسفی دو جلد کتاب دارد، گرچه قدیمی است اما مطالبش هنوز نوه، به نام جوان، جوان یک و جوان دو. ایشون مفصل روی این بحث تکریم صحبت کرده که اگر فرزند با احترام، عرض کردم دوران جوانی برادر من، عزیز من که دو گوش بچه 14-15 سالت میزنی، دوران جوانی نه دوران کودکی است که امر بپذیرد، نه دوران بزرگسالی است که پخته باشد. حساس ترین دوران این 7-8 سال 12 تا 21-22 سالگی، حساس‌ترین اوراد، چون نه پختگی بزرگسالی هست نه آمر مأمور بودن و فرمانپذیری نوجوان جوان کودکی. لذا با تکریم شخصیت خیلی از مسائل رو میشه حل کرد. در حالات ادیسون خواندم، این دیگه عرض آخرم، ایشون میگه من هر چه دارم از مادرم دارم. مدرسه رفتم، ادیسون سرش یه قدری بزرگ بوده نسبت به سایر اعضای بدنی، سرش بزرگتر بود. میگه تو مدرسه مسخرم میکردن به خاطر بزرگی سرم، کودنم میگفتن، نادانم میخواندن، از کلاس درس بیرونم میکردن. ادیسون 3 ماه بیشتر مدرسه نرفت، ول کرد، اومد خانه گفت من نمیرم مدرسه، مسخرم میکنن، دستم میندازن. مادر نشست بهش درس داد، مادر نشست به او تعلیم داد. در 9 سالگی از محصلهای همتراز خودش تو مدرسه جلو افتاد. بعدها وقتی اون کشفها و اون خدمات عظیم رو نمود، میگفت همه اینها از اون تکریمیست که مادرم کرد. روزی که مدرسه آمدم گفتم به میگن کودن، میگن نادان، فرمود خودشون کودنن، تو از همه داناتری. اون کسی که تو رو کودن خوانده تو رو نشناخته. پسرم تو از همه آگاه تری، حافظتم قوی تره، خودم به درس میده. و پسرش رو رسون به اونجایی که ادیسون شد. این تکریم هاست که عرض میکنم باید دقت بشه و عنایت بشه. و 2 تا راهکاری که امروز ارائه کردیم، یکی بحث بفرمایید عادتها و تمرینهای صحیح، و یکی هم تکریم شخصیت. ما تا امروز از اول ماه بحث اخلاق معاشرت داشتیم و امروز این بحث رو دیگه تمام میکنیم. امیدواریم خداوند به همه ما و شما توفیق بده اون میزانی که فرصت کردیم ما ترین حدود 1 ماه این بحث رو تقدیم کنیم، از عهده بحث برآمده باشیم. فردا که روز آخر این جلسه است، انشاءالله ما راجع به وداع با ماه رمضان و مطالبی که مربوط به عید و اینهاست صحبت خواهیم کرد. لذا بحث اخلاق معاشرت ما تا همینجا تمام. امیدواریم خداوند به هممون توفیق عمل عنایت بفرماید. امروز اجازه روزه رو هم حالا که از جوونا و نوجوونا بحث شد ببریم در خانه جوانترین ائمه هنگامی که به شهادت رسید، وجود مقدس ابا جعفر جواد الائمه علیه افضل التحیت و الثناء. کنار قبر عمه بزرگوارش هستیم. 3 تا امام حداقل سفارش حضرت معصومه رو کردن، امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام، و به نقلی هم امام صادق. ما از امام کاظم و امام رضا روزه خواندیم، پدر بزرگوارش و برادر بزرگوارش. امروز هم از فرزند برادرش جواد الائمه 2-3 جمله ذکر مصیبت کن. آقایی که در کودکی یتیم شد، در سن 4 سالگی پدرش مدینه رو ترک کرد در حالی که امام جواد عشق از چشم میریخ. بعضیا گفتن آجان این آقازاده رو هم با خودتون ببرید ایران، این فرزندم ببرید. فرمود نه، جوادم باید بمانه. نزدیک 3 سال پدر بزرگوارش رو ندید تا روزی که خبر شهادت رسید و امام جواد عزادار پدر شد. پس امام جواد در کودکی یتیم شد، درد یتیمی، اونم نه یتیمی که پدر کنارش بوده، این وقت تا آخرین لحظه پدر کنارشه، نه، یتیمی که حداقل 3 سال بود پدرشو ندیده بود. پدر ایران بود و امام جواد علیه السلام در مدینه با هم مکاتبه داشتن، گاهی نامه میداد، تو نامه مینوشت نور چشمم، عزیزم، ثمره قلبم. امام رضا خیلی به جواد الائمه علاقه داشت. میدونید خدا دیر این اولادو به امام رضا داد، 47 سالگی 48 سالگی دیر داد، و لذا وقتی به دنیا اومد فرمود با برکت تر از این مولود تا به حال مولودی به دنیا نیامد. وقتی به دنیا اومد امام رضا براش گریه کرد، فرمود یقتلو، پسرم به شهادت میرسه، از روی غضب پسرم مسموم میشه. فرمود به ابی انت و امی، پدر و مادرم به قربانت، که آسمان ها برات گریه میکنه، زمین برات گریه میکنه، فرشته ها برات گریه میکنه. میدونید کی فرمود؟ وقتی قنداقه امام جواد دادن دست امام رضا، امام رضا اون موقع فرمود پدر و مادرم به قربانت که عزیزم وقتی به شهادت میرسی فرشتگان برات گریه میکنه، اهل آسمان ها برات عشق میریزن. امام جواد باب الهوائجه، مخصوصا تو حاجت های دنیا، اگه امام رضا رو به این آقازادش قسم دادی، اگر حضرت معصومه رو به پسر برادرش قسم دادی عنایت میکنی. 25 سال داشت، عنفوان جوانی به شهادت رسید. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الجواد یا ابن رسول الله. انشاءالله برید کاظمین کنار قبرش از نزدیک بگید یا جواد الائمه ادرکنی، یا جواد الائمه ادرکنی، عزت عالمین میخواهم، طوف قبر حسین میخواهم، سفر کاظمین میخواهم، یا جواد الائمه ادرکنی. آجان ما امروز تو رو واسطه قرار دادیم. راوی میگه مدینه بودم پیش امام هادی، امام هادی هم 8 سال داشت باباش به شهادت رسید، یتیم شد در کودک. میگه کنار امام هادی نشسته بودیم، یه وقت دیدم رنگ آقا پرید، آقا جا به جا شد، اشکش جاری شد، گفتم آقا چی شد؟ فرمود الان توفی ابو جعفر، الان بی بابا شدم، الان بابام به شهادت رسید. آقا شما مدینه ای، باباتون بغداد، فاصله زیاده. فرمود میدانم، به من خبر دادن الان پدرم مسموم غریب به شهادت رسید. عرض کنم آجان امام هادی خبر شهادت باباتو اینطور فهمیدی؟ اشکت جاری شد، رنگ تغییر کرد، دلت از جا کنده شد، اما کربلا خبر شهادت امام حسین رو میدونی چطور به بچه هاش دادن؟ او لحظه ای که سر بالای نیرم آسمان تیره و تار شد، یه وقت سید و ساجدین صدا زد امه به خدا بی بابا شده، امه بابایم به شهادت